أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها صحبت میکردیم. از کردم در مورد این آیه که این آیه در کجا نازل شده. تو تفسیر علی ابن ابراهیم میگه در باره ابی لبابه نازل شده در قضیه بنی قریظه، که در مجموع البیان هم همین رو از امام باقر علیه السلام نقل کرده. در اول لعالی این رو در مورد الثلاثه الذین تخلفوا فی غزوه تبوک، در ماجرای تبوک سه نفر تخلف کردن، و اول الثلاثه الذین خلفوا در همین سوره توبه آمده که اینا آمدن گفتن خذ من اموالهم صدقه یا رسول الله و تصدق بها و تحرنا من الذنوب، فقال علیه السلام ما امرت ان آخذ من اموالکم شیئا فنزل خذ من اموالهم صدقه فاخذ منهم الزکاة المقررت شرعا. خب این هم این آیه، ولی عمده یک روایتی هست که در این روایت روایت صحیح السندی هست از عبدالله ابن سنان که تو این باب زکات جامع الاحادیث اولین روایت این کتاب زکات هست. عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب. خب در فقیه هم با رواه الحسن ابن محبوب سند شروع میشه. عن عبدالله ابن سنان قال عبدالله علیه السلام لما انزلت آیت الزکات، یا لما انزل الله الیه آیت تزکات، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادیه فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض، دست شما در بکنید، قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات، ففرض الله عز و جل علیهم من الذهب والفضه و فرض علیهم الصدقه من الابل والبقر والغنم و من الحنته و الشعیر و التمر و الزبیب، فنادا فیهم بذالک فی شهر رمضان و افالهم اما سوا ذالک قال ثم لم یفرض لشیء من اموالهم حتی حال علیهم الهول من قابل فصاموا و افتروا، فعمر علیهم آله السلام منادی فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتكم، قال ثم وجه امال الصدقه و امال التسوق. تسوق یعنی به اصطلاح مالیات زمین. خب عرض کنم خدمت شما. ما عرض کردیم که خود آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه ظاهرش اینه که این برگشت میکنه به آخران، اون آخرین قطعی که در این آیه وارد شده. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئن اصل الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقه. در ادامه این هست ظاهرش اینه که به همین آخرون اعترفوا بذنوبهم برمیگرده و مراد از تطهیر هم تطهیر از ذنب است و تزکیه از ذنب است. خب اما در این روایت خذ من اموالهم و بنابراین در مورد یتیم و فقیر و اینها شامل نمیشه. این روایت تفسیر دیگری بر آیه ذکر کرده و شأن نزول دیگری بر آیه ذکر کرده. البته طبق این شأن نزول هم باز مربوط به فقیر و یتیم نیست، ولی خب متفاوت هست. این رو مربوط به اصل تشریع زکات دونسته. میگه فامر الله رسوله منادی فی الناس ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات. اولا فرض علیکم داره، فرض علیکم به خود مکلف فرض رو متعلق کرده، زکات رو بر شما فرض کرد. خب در مورد زکات این ظاهره فرض علیکم زکات کما فرض علیکم صلات، اینی که مراد از زکات یک عمل خارجی هست و این عمل خارجی مثل صلات رو بر عهده شما گذاشتن، معناش وجوب تکلیفیه و وجوب تکلیفی اختصاص به بالغین داره. اون چیزی که در مورد غیر بالغین میتونه مطرح باشه وجوب وضعیه، ولی وجوب تکلیفی که بالغین ندارن. و ذیلش هم ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم، ظاهرش اینه که در مورد کسی هست که نمازش میخواد قبول بشه و این بله نه نه این ظاهرش این صلاتی هست که زمینه قبول و عدم قبولش وجود داشته باشه، نه صلات مستحبی. یعنی نگم ظاهرش نه مطرح هست، نه اینکه مطرح نیست، ولی قبول غیر از صحت قبول کنه مقام آوردن و امثال اینها اونم شاید چی اون یعنی متیدش همون نماز واجبه، اما نمازهای مستحب با امثال اینها رو بخوایم بگیم خیلی مشکله. و علاوه بر این که میگه ثم وجه نه اون که چی نداره. خب زکو اموالکم این مربوط به بالغین هست، چون صغار هیچ وقت مخاطب به زکو اموالکم نیستند در حین صغار. اگرم زکات واجب باشه در اموال صغیر، اون کسی که مخاطب به پرداخت زکاته یا اولیاست یا خود صغار بعد از بلوغ، ولی در اون حال صغیر بودن مخاطب نیستند. از فنابراین ایها المسلمون مخاطبش بالغین هستند و طبق این روایت آیه شریفه در مورد یتاما و صغیرها و مجانین و اینها نیست.
اموال تسوق از اراضی صغار
هم خراج نمی‌رسند. حالا اون یه بحث دیگه است از اراضی صغار بگیرن یا نگیرن. این حالا این مربوط این مربوط به خراج از اموال چیز هست، حالا اونا بگیرن اون معنیش. حالا یه نکته هست بعدا عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما. خب ولی من تصور میکنم که در این روایت یک اشتباهی رخ داده. لما نزلت آیت خذ من اموالهم صدقه، مراد از آیه زکات اصلا این آیه نبوده، بلکه مراد آیه ای هست که اصل زکات رو واجب کرده بوده. و این حالا در توضیح مطلب عرض بکنم، این سوره توبه یا آخرین سوره‌ای هست که بر پیغمبر نازل شده یا ما قبل آخره. اختلافیه که مائده آخرین سوره است، توبه بعدشه، یا توبه آخرینه مائده بعدشه. شاید مجموعاً قرائن استفاده بشه که توبه ما قبل آخره. یه سری قرائن نفعال بعد میگم قرائنش چیه. تو خود آیات سوره توبه هم وقتی مرور کنیم همین مطلب استفاده میشه که مربوط به سالهای آخر هست. سوره توبه با این آیه شروع میشه: براءت من الله و رسوله یوم الحج الاکبر. براءتون من الله و رسول الى الذين عاهدتم من المشركين ففسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا ان الله غير معجز الله انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. این 4 ماهی که اینجا مطرح هست از دهم ذیحجه سال 9 هجری بوده تا به اصطلاح تا 10 ذیحجه محرم. محرم یکی، صفر دو تا، ربیع الاول، ربیع الثانی. تا 10 ربیع الثانی پایان این چیز 10 ربیع الثانی بود. روایت دیگه هم به این مطلب تصریح شده و سال 9 هجری هم هست، داستان نزول براءت که پیغمبر اول ابوبکر رو برای این میفرستن، بعد آیه نازل وحی میرسه که لا یبلغها الا انت او رجل منک، که پیغمبر میگن باید کسی باشه که نازل منزله به اصطلاح پیغمبر باشه که حضرت علی هست. یه سری اصلا عرض میکنم مقدم چینی های گویا بوده برای سال بعد. این سال نهمه، داستان قدیر و داستان اون مراسم حجت الوداع سال 10 هست و از همون قبل هی آمادگی هایی بوده برای اون سال 10. این 1. بعد لقد نصرکم الله، تو آیه 25ش لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. داستان حنین 10 شوال سال 8. این سوره پیداست بعد از داستان حنینه. آیه 28 انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد حال عامهم هذا، که آیه 28 هست که اونم بعد عامهم هذا بازم اشاره همون داستان براءت هست که سال، حالا این نکته رو بگم، سال نهم میگن تو بعضی نقل ها هست که سال نه این حج الاکبر مراد حج اون سال هست که خیلی حج مفصلی بوده، جمعیت زیاد، چون مسلمان ها و کافرها و مشرکین اینا همه با هم حج انجام میدادن. سالی بوده که خیلی یوم الحج الاکبر رو بعضی از مفسرین اینجور معنا کردن که بعد از اون سال دیگه ممنوع شدند مشرکون وارد مسجد الحرام شدند و اینها از قرب مسجد الحرام و ورود به مکه ممنوع شدن. خب اینم مربوط به همون سال 9 هجرت هست. یه تعبیری تو یه آیه دیگه هم داره، حالا دو تا تعبیر دیگه هم داره: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. داستان مسجد ضرار مربوط به قضیه تبوکه. پیغمبر موقعی که میخواستن برن تبوک، اونا اومدن که مسجد ضرار رو که تأسیس کرده بودن، مربوط به قضیه تبوک. پیغمبر گفتن بذارید من برم تبوک و برگردم، که از تبوک که برمیگردن مسجد ضرار رو آیه نازل میشه در مورد مسجد ضرار که در حال دنیا مسجد و مسجد ضرارن که پیغمبر مسجد رو تخریب میکنن. دو اینها قضیه تبوک رجب و شعبان 9 هجریه، رجب و شعبان 9 هجری. و علی الثلاثه الذين خلفوا، اون مسجد ضرار آیه 107 بود، و علی الثلاثه الذين خلفوا در این آیه شریفه که میگن اون 3 نفری که در جنگ تبوک تخلف کردن، که اون هم باز مربوط به همون رجب سال نهم چیز هست، رجب و شعبان سال نه هست. اینا همشون کاملا نشون میده که این آیات اواخر به اصطلاح سال نه هجری نازل شده. این که عرض کردم سوره مائده، سوره مائده آیات چیز توش هست مربوط یا ایار رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اینا مثلا دهه، این سال نهه. این سوره تو بعضی روایت ما هم هست که سوره مائده آخرین سوره هست که بر پیغمبر نازل شده. البته تو روایت هست آخرین چیز، تو بعضی ها هست که سوره نصر رو میگه آخرین سوره است. اگر هم نصر باشه، نصر خب یه سوره کوچیکی هست و اون رو کنه حساب نکردن، یک حکم خاصی عمومی تو سوره نصر نیامده، به خلاف سوره مائده که احکام زیادی در موردش وارد شده. علی ای تقدیر این سوره توبه مربوط به آخرهای زمان پیغمبر، زکات از همه اولای چیز نازل شد، سال دوم نزول زکات هست و آیات زیادی قبل از این آیه در مورد زکات نازل شده بوده. این آیه زکات، و اصلا یه نکته هم بگم، تعبیر آیت و زکات، این آیه کلمه زکات توش هم نیست، صدقه است. این که آیت و زکات تعبیر کردن ظاهرا ناظر به آیات دیگه است، و تعبیری که تو خود همین روایت هم هست، ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات، ظاهرا اشاره به آیاتی داره که در کنار صلات به زکات امر شده. اولین سوره‌ای که در مدینه بر پیغمبر نازل شده سوره بقره است. تو سوره بقره مکرر همین آیاتی که در مورد به اصطلاح امر به نماز و زکات کنار هم آمده وارد شده. حالا توی همین من از جامع احادیث بخونم، جامع احادیث آیه 43 هست، اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین. و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله والوالدين احسانا و ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا و اقيموا الصلاة و اعطوا الزكاة. حالا اون در ميثاق بني اسرائيل ممکنه بگیم مربوط به بني اسرائيل، آیه 83. آیه 110 و اقيموا الصلاة و اعطوا الزكاة و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. آیه این 110. آیه 177، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات. آیه 277، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. که حالا اونایی که عرض کنم به خصوص آیه 43 این سوره، اقیم الصلاة و آت الزکات، یا و آیه 110 که امر هست، امر به اقامه صلات و امر به ایتاء زکات و امثال این ها هست، اینا ظاهرا ناظر به این آیات هست که امر شده و این تطبیق کرده آیت زکات رو، آیت صدقه که حضرت آیت زکات رو به این آیه خود من اموالهم صدقه تطبیق کرده. البته در آیات مکی قرآن هم، در سور مکی قرآن هم ذکری از زکات هست. من مراجعه کردم سوره های مکی ببینم در اونها یه سری سوره های یک در یه سری سوره ها ذکری از زکات هست، ولی نه به شکل امر. مثلا در سوره نحل آیه 3، که سوره نحل سوره 48 نزولی هست، ترتیب نزول سوره 48 و همچنین در لقمان آیه 4 که لقمان سوره 57 به ترتیب نزول هست، الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون. این امر نیست. زکات از قبل اون هم به معنای صدقه مستحبی اعطا کردن مستحب بوده، ولی اینکه عنوان یک فریضه واجب نبوده. نه اون چیزی نداره، حالا کنار اون باشه، اون کنار حتما باید چیز باشه، حکم واحد داشته باشن. اینا چیزهایی هست که مقامات انسان رو بالا میبره، بعضی چیزاش واجبه بعضی چیزاش مستحبه. و این الذین چیز در سوره فصلت که سوره 61 به ترتیب نزول هست، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون وارد شده. این الذین فویل للمشرکین ظاهرن هست، الذین لا یؤتون الزکات بزن فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون، سوره فصلت آیه 7 که این وارد شده. البته اینجا حالا اینجا در موردش یک نکاتی هست، اصلا مراد از زکات چیه، آیا این زکات اصطلاحیه یا کل عمل صالح امثال اینا، تو تفسیر جامع البیان تبری جلد 24 صفحه 60 مراجعه کنی، اختلافی اونجا هست که اصلا مراد از زکات اینجا چیه. حالا من به اون جهاتش کار ندارم که اون مراد از زکات آیا اصلا انفاق مالیه یا مطلق عمل صالح هست. اگر هم انفاق مالی باشه یک توضیح فرا داره، فرا در معانی القرآن فرا جلد 3 صفحه 12 میگه از زکاتو فی هذا الموضع ان قریشن کانت تطعم الحاج و تسقیهم فحرموا ذلک من آمن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فنزل هذا فیهم. یک تحریمی افرادی که به پیغمبر ایمان می آوردن از این اطعام عمومی که داشتند، الذین لا یؤتون الزکات، اشاره به این بنابر نقل فرا اشاره به اینه، اینا ربطی به صدقه زکات واجب و امثال اینها نداره. همچنین در سوره مؤمنون، سوره مؤمنون سوره 674 به ترتیب نزوله، جزو قد افلح المؤمنون تا میاد الذین هم للزکات فاعلون. الذین هم للزکات فاعلون، خب اولا یه بحث اینجا در مورد این وجود داره که این مراد از این زکات چیه. بعضیا حالا من عبارتش رو از تفسیر کبیر تبرانی بخونم، والذین هم للزکات فاعلون، تو تفسیر کبیر تبرانی جلد 4 صفحه 362 میگه قال ابن عباس یعنی بهی از صدقت الواجبه و قیل معناه الذین هم للعمل الصالح فاعلون و یدخل فی هذا کل فعل یذکر به الانسان، هر کاری که انسان به وسیله او نامدار میشه، نام انسان رو زنده میکنه و یحمد و علیه کما حالا صف کنید کما یقال ما اعطى الله احدا نعمتا الا اوجب علیه فیها زکات و زکات العلم نشرو و تعلیمو و زکات الجاه اعانت الملهوف. البته ظاهرا زکات به معنای انفاق مالیه و اینها هم از باب تنزیله، کنه همه اینها یک نحو انفاق مالیه، زکات العلم نشرو، کنه وقتی یک کسی مال خودش رو داره عطا میکنه اینم به منزله اینه که یک مالی که داره به دیگری عطا میکنه، زکات الجاه اعانت الملهوف امثال اینها. زکات به معنای حقیقیش اعطاء المال، ولی اینکه این اعطاء المال اعطاء واجب باشه معلوم نیست. مهم این قضیه است که اینا معلوم نیست اعطاء مال واجب باشه امثال اینا. خب از روایات هم استفاده میشه، از جاهای دیگه هم استفاده میشه که وجوب زکات در مدینه بوده، سال دوم هجرت بوده بعد از صلات، اولین تکلیفی که واجب میشه صلات بوده، بعدش زکات بوده، بعدش صوم بوده. ظاهر اون روایت هم که هم خوندم بده یه توضیح بدم، ظاهرا در سال دوم که زکات واجب میشه، در رمضانش زکات واجب میشه، سال بعدش صوم انجام، این صامو و چیز مربوط به سال سومه، سال سوم رمضانش صوم واجب شده بوده. پیغمبر تو خود ماه رمضان هم خب به هر حال روزه بودن و امثال اینها، امکان اصطلاح عملیاتی کردن اخذ زکات و اینها نبوده. بعد از به اصطلاح رمضان سال بعد که یه مقدار یک سال یه مقدار یه مقدار سال گذشته بوده، پیغمبر عمال صدقه رو میفرسته برای جمع کردن زکوات و اینها. این آیات تا اینجاها، این آیات هیچ کدوم چون امرم اصلا نداشتن که ما بگیم امر ظاهرش وجوبه. تنها یه چیزی که ممکنه توهم بشه که در سوره مکی وارد شده در سوره مزمل هست، و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اقرضوا الله قرضا حسنا، آیه 20 سوره مزمل. ولی یه نکته اینجا گاهی قد غفلت میشه، یه سوره که مکی هست گاهی قد یه آیهش مدنیه. سوره مزمل مکیه ولی این یه آیهش مدنیه، هم در نقلیات چیز وجود داره که این آیه مدنی، هم خود مضمونش هم مشخصه که مدنیه. حالا من این رو بخونم. سوره مزمل یه دستوری داشته، این دستور نسخ شده، این آیه ناسخ اون دستوری هست که در اول سوره مزمل وارد شده. این منسوخ و ناسخ رو در کنار هم گذاشتن که مشخص بشه که اون آیه نسخ شده. و این از کنم خدمت شما سوره مزمل رو من سوره مزمل شروعش این هست: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. من یه توضیح اول در مورد همین آیه اولیش بگم، موقعم فکر کنم تو همین درس هم گفتم که کلمه لیل اسم جنس جمعیه، با لیل فرق داره. قم اللیل الا قلیلا یعنی شبها را، شبها را به عبادت بپرداز الا قلیلا، یعنی پیغمبر مأمور بوده واجب بوده برش تهجد شبانه مگر در الا قلیلا، احتمالا مثلا جمع جنگی می شده، بیماری پیش می اومده، امثال اینا که به هر حال امکان تهجد شبانه نبوده دیگه، الا قلیلا ناظر به اون شرایط. قلیلی از کل شبها، قم اللیل الا قلیلا یعنی شبها رو به نماز بپرداز، چون یک اشکالی در این آیه شده که نصفه او او انقص منه قلیلا رو خیال کردن عطف بیان از قلیلنه، گفتن این آیه میگه که شب رو مگر کمی از اون رو به عبادت بپرداز، نصفه او او انقص منه قلیلا. خب نصف یا یه کمی کمتر از نصف قلیلیت شب که نیست که، فرض کنید قلیلی از شب مثلا 12 ساعت باشه، قلیلش میشه 2 ساعت، اما 12 ساعت شبانه 6 ساعت باشه، میگه 6 ساعت یا یه کمی کمتر از 6 ساعت، این که قلیلی از شب حساب نمیشه. این اشتباه کردن، خیال کردن نصفه او او انقص منه قلیلا عطف بیان از قلیلنه. نه، این نصفه او او انقص منه قلیلا ظرف دیگری هست، یعنی دو بحث هست، یکی این که زمان دو جور زد، یکی این که زمان این به پاداشتن شب و تهجد که میگه شبها مگر برخی از شبها شما موظفید. حالا چقدر از شب رو، چقدر از شب رو، نصف شب یا اون قسمن ها قلیلا. اسم جنس جمعی مفهومی هست که اینو توجه بفرمایید، اسم جنس جمعی هم بر مفرد اطلاق میشه هم الجمع. خب این در واقع یک اطلاق افرادی داره، یک اطلاق اجزایی داره. میگن شبها رو به عبادت بپرداز. شبها یه اطلاق افرادی داره که مثلا هزار در سال 365 شب وجود داره، یا سال قمری 354-55 شب وجود داره. یه اطلاق اجزایی داره، شب یه مقدار ساعت داره دیگه. این نصفه و اون قسمن و قلیلن تقیید اطلاق اجزاییشه، الا قلیلن استثناء از اطلاق افرادیشه. اینا قاطی شده و اینا رو یه آیه رو توجه نکردن دمثال اینا. حالا او زد علی ورد تل قرآن ترتیلا. خب این آیه شریفه در پایان اون سوره میگه ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خداوند میداند که تو کمتر از یعنی نزدیک به دو سوم شب یا نصف یا ثلث، این من ثلث اللیل و نصفه و ثلث، این مراد چیه؟ مراد دو سوم همون اطلاق افرادی، اطلاق اون یه مقدار باید این رو تأمل کرد که مراد چیه. به احتمال زیاد مراد از ثلثی الله یعنی دو سوم اجزای شب هست، یا نصف شب و ثلثه. حالا اونو من خیلی به اون جهتش کار ندارم. در ادامه آیه داره که والله یقدر اللیل و النهار و تواصل من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علما فلن تحصوا. خدا میدونه که شما نمیتوانید شب رو اندازه گیری کنید. فتاب علیه، میگن قبلا موظف بودن پیغمبر و اصحاب پیغمبر به اینکه حدود نصف شب رو به عبادت بپردازن. میگن این نسخ شده و در مورد شخص پیغمبر باقی بونده، یعنی پیغمبر موظف به همون اول آیه هم که هست، اون در مورد شخص پیغمبر هست. اون حکمی که در مورد پیغمبر بوده، حالا به قرینه خارجیه‌ای بوده، در مورد اصحاب پیغمبر هم جاری بوده، ولی در مورد اصحاب پیغمبر اون حکم نسخ شده و شخص پیغمبر اون حکم براش باقی مونده. المن سیکون و منکم مرضا و آخرون، خداوند میدونه که بعضی از شما ممکنه مریض باشید، به خاطر مرض نتونید این کار انجام بدید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، بعضیاتون برای تجارت خارج میشید. اون زمانهای قدیم هم به خاطر گرمی هوا و اینها خیلی وقتا تجارت ها شبانه انجام میشده، و یا شبانه انجام میشده یا روزها اگر هم تجارت میکردن دیگه شب خسته بودن، توان این که شب رو بیدار بمونند نداشتن. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بحث قتال مطرحه. قتال مربوط به آیات مدنیه. توی این المعجم فی فقه لغت القرآن هم دیدم این توجه به این مطلب کرده بود، جلد 2 صفحه 898 میگه فیها ذکر القتال و هو خاص به تشریع المدنی و هذا دلیل علی انها نوشته نزلت المدینه بعد بالمدینه. این چیز برنامه کامپیوتری المدینه بود ولی این باید بهش افتاده است، انها نزلت بالمدینه. خب یه نکته فقط و متأس سر من و اقیم الصلات و آت الزکات و اقرض الله قرضا حسنا، میگه شما دیگه موظف به نماز شب نیستید، همون نمازتون رو بخونید، روزتونم بگیرید و اقرض الله قرضا حسنا. اقرض الله قرضا حسنا شاید اونم یه جمع استحبابی داشته باشه، قرضا حسنا اشاره به استحباب قضیه باشه. میگه شما دیگه مکلف به اون نماز شبی که قبلا مکلف بودید نیستید، خدا به خاطر دشواری هایی که برای انجام این وظیفه بر شما بوده، بر این رو از شما تخفیف قائل شده و بر شخص پیغمبر نماز شب وجوبش باقی مانده، بر امت پیغمبر این وجوبش از بین رفته. یه نکته دیگه هم عرض بکنم. ببینید آیات مکی معمولا کوتاه هستن، آیات مدنی طولانی هستن. البته معمولا ها، چون دیدم عبدالعلی بازرگانی کتاب نوشته در این رو به عنوان یک اصل دائمی گرفته، یک استنتاجات، یک نقشه هایی کشیده و چیزهایی رو کشیده در مورد چیشیه تدریجیه، تکامل تدریجیه، نزول وحی، الان اسمش یادم نیست، در مورد یه بعد چیزایی داره نوعاً کوتاه کوتاه. اینجور که اگه ما یه دلیل داشته باشیم که یک آیه بلند مثلا مدنی مکیه یا یک آیه کوتاه مدنیه، ما بهش میپذیریم. ولی معمولا آیات مکی کوتاه، آیات مدنی طولانیه. در همین آیه شریف، در همین سوره، ببینید این سوره 13 سطر، در 13 سطر 19 آیه آمده. یعنی هر آیه در یه چیزی حدود 2/3 سطر تقریبا آمده. آیه 20 که آیه مورد نظر ما هست 7 سطر تقریبا 10 برابر آیات قبلیه. آیات قبلی تقریبا 7 اگه در نظر بگیریم، این آیه 7 سطر تقریبا 10 برابر. اصلا ساختار آیه با ساختار بقیه آیات سوره فرق داره، هم مضمونش، هم ساختارش، هم نقلای خارجی. این رو توی ناسخ و منسوخ ابی عبید قاسم بن سلام که متوفای 224 هست، صفحه 256، و همچنین ناسخ و منسوخ نحاس متوفای 338 صفحه 254، یه روایت از ابن عباس نقل میکنه، ان ابن عباس فی قول یا ایها المزمل تا ورتل قرآن ترتیلا، اونو ذکر کرده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا رو آورده، تا ورتل قرآن ترتیلا میگه قال لما قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه نسختها ان ربک یعلم انک تقوم. میگه این آیه اول رو اون آیه پایانی بعد از این که پیغمبر به مدینه، لما قدم النبی المدینه، عرض کردم اون آیه اول ولو خطاب به پیغمبره ولی گویا از خصوصیت نمیفهمیدن، از باب اینکه خطاب به پیغمبره ولی تکلیفش عام بوده، اینکه نسخ هست ولی ظاهر آیه که خطاب به پیغمبرش که نسخ نشده، اون از باب مثلا القا خصوصیت میکردن، چی بوده پیغمبر خودشون فرموده بودن، هر چی بوده، این آیه ظاهرا یه تکلیف عام می بوده، نسخ به اعتبار اون القای خصوصیتی هست که از آیه می شده و اصحاب پیغمبر هم مأمور به جا آوردن این، عرض کنم خدمت شما، تکلیف بودن. لما قدم النبی المدینه، این مربوط به مدینه بوده، عرض کردم هم ساختار آیه همین مطلب رو میرسونه، هم مضمون آیه همین مطلب رو میرسونه، هم نقل خارجی، همه اینها میرسونه که این مربوط به مدینه است. این مربوط به مدینه، بقی مصلات و آت و زکات، اینا مربوط به مدینه است، این مکی نیست، ولی سوره مزمل مکیه، این آیش مدنیه. در مکه ما هیچ امر به اعطای زکات نداریم، تنها امرهای اعطای زکات از سوره بقره شروع میشن که مکی هست، مدنی هست، اولین سورهی که در مدینه نازل شده سوره بقره است، و این آیه زکات نازل به آیات سوره بقره است، آیت الزکات که با اقیم الصلاة و آت الزکات و امثال اینها همراه. این حالا در مورد این خذ من اموالهم صدقه دو تا احتمال هست. بعضی نقل ها این هست که در واقع وقتی اون کسی که شأن آیه در موردش نازل شده اموال رو نزد پیغمبر بردن، پیغمبر یک سوم اموالشون رو گرفت بعد از نزول اون آیه، یک سوم اموال اینها رو به عنوان صدقه گرفت. خذ من اموالهم صدقه یک صدقه مستحبیه، یک صدقه مستحبی هست که به درخواست خود اونها برای توبه نسبت به اون گناهانی که مرتکب شده بودن انجام شده. این یک نقل. یه نقل دیگه این هست که نه، همون صدقه واجبشون رو پیغمبر گرفتن، گفتن همون صدقه واجب این تأثیر رو داره که اون گناهان شما رو میامرزه. علای تقدیر مربوط به گناهانه، مربوط به گناهان هست و امثالی. خب اینجا آقای روحانی و بعد از اون آقای محمود هاشمی، این دو بزرگوار که خدا رحمتشون کنه، خواستن بگن این آیه عمومیت داره، چیز رو هم میگیره، به اصطلاح یتیم رو هم میگیره. حالا منهایی که اصلا توجه به شأن نزول و این آیات قبل و آیات بعد اینا اصلا نکردن که اصلا لطیف نیست و مناسبه که اینا رو به هر حال هم کلمات مفسرین، کلمات خود قبل و بعد آیه، روایات، امثال اینا، این بحثاش بشه. همینجوری نباید آیات قرآن رو ما باش برخورد کنیم. حالا
من شما در روایت کافی فرمودید که آیه انگار
اشتباه نقل شده. آیت و زکات این رو عبدالله ابن سنان چیز کرده، امام فرموده لما نزلت آیت و زکات، آیت و زکات نقل معنا کرده، آیهش آورده، در حالی که آیت الزکات مورد این آیه اصلا نیست، آیه سوره بقره بوده، اقیم الصلاة و آیت الزکات بوده که تشریع زکات با اونها بوده. این حالا چه مربوط به این باشه که یک زکات مستحبی رو خداوند دستور داده که از این، یه مربوط به زکات مستحبی بوده، خود من اموال صدقتا برای تطهیر و این که از اون گناهی که مرتکب شدن خداوند پاک بکنه، یا میخواد بگه همون زکات واجب باعث تطهیر میشود. حالا اینم قبل از این من اینو بگم، اینو بعدا تکمیل میکنم بحث. یه روایت اینجا هست تو همین نور تفسیر نور الثقلین، هم این روایت رو آورده. این روایت ممکنه کسی تصور بکنه که مثلا ازش، از این دوتا معنایی که کردم، یکی از این دوتا معنا رو متعین کنه، ولی به نظر میرسه که این روایت نکته‌ای که این روایت داره چیز دیگر و این روایت به درد این بحث ما نمیخوره. روایت علی صحیح علی ابن مهذیار هست. علی ابن مهذیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام. این کتب الیه ابو جعفر، این که مراد از الیه چی است و اینها، خب یه بحث مفصلی داره تو کتاب الخمس بهش باید پرداخته بشه. منم تو بعضی چیزا مفصل در مورد این بحث کردم، ولی نمیخوام وارد اون بحث سندیش و بحث های مرجع ضمیر این الهیه بشم. توی توزول اسناد المشکله به این بحثش من آوردم. انا علی ابن مهذیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت و انا کتابه الی فی طریق مکه قال الذی اوجبت فی سنتی هذهی و هذهی سنت و اشرین و مئتین فقط. من در سال 220 خلاصه فقط لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار و سأفسر لک بعده ان شاء الله ان موالیه اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما وجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و اذکیهم بما فعلت في آمی هذا من امر الخمس قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تذکیهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. تا آخر این آیه رو آوردن. این که حضرت این آیه رو آوردن، این آیه اصلا ربط مستقیم به فعل حضرت نداره. حضرت یک خمس خاصی رو در اون سال، یک خمسه که نمیدونم یک دوازدهم چیه اون الان ادامه روایت توضیح داده که خمس چه شکل. یک خمس مخصوصی رو فقط بر سال 220 هم، اون یک سالی هست که حاجوها می فرمودن سال 220 هم سالی هست که امام به اصطلاح امام جواد علیه السلام از دنیا رفته. این که گفته اکثر و تفسیر المعنا کله خوفن من الانتشار، ظاهرن اشاره به مرگ خودشونه که حضرت میکنه خواستن چون آخرین سال حیاتشون بوده، این یک نوع اخبار وفات حضرت بوده ولی حضرت نخواستن این رو چیز بکنن. این که فی سرعتی حاضری، چون دیگه بعد از او حضرت حیات نداشتند و اینها. قرارم این هست که یک خمس خاصی رو با یه چیزای مخصوص که در ادامه روایت وارد شده که نمیدونم یک دوازدهم در بعضی موارد، خیلی خصوصیت خاصیه، میگه حضرت میفرماید که من که این کارو کردم به خاطر اینه که شما رو تطهیر کنم. نگید امور مالی مگه تطهیر نفس میاره. میگه بله، آیه قرآن در مورد زکات، زکات تطهیر نفس میاره. یه کسی رو که میخوان پاکش کنن از گناه، از آلودگی ها، از گناه اون رو پاک کنن، این صدقه میگیرن. آیه قرآن خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها امثال اینا. این در مقام بیان این نیست که اون خمسی که حضرت اینجا جعل کردن مصداق آیه است. حالا اون آیه مراد خمس اصطلاحیه، خمس نمیدونم خمس واجب، زکات واجبه، زکات مستحبه، بس چیه به اون جهازش حضرت کار نداره. بحث سر اینه که اعطاء مال میتواند مایه تطهیر انسان باشه. کسی که گناهی مرتکب شده باشه میتونه گناه رو تطهیر کنه. ببینید نمونهش آیه قرآن وجود داره. اینه که این قرائت آیه قرآن در این که این آیه معناش چیه هیچ کمک نمی کنه. این مقدار که صریح آیه هست که تطهیر انسان حاصل میشه و تزکیه انسان به وسیله این پرداخت حاصل میشه، به اون تیکش امام تمسک میگن که اونش که خوب واضحه دیگه، اونش دیگه نیازی نیست که امام چیزی فرموده باشه.
بعد آیه هم همون زکات واجبه. بعد از همین آیه ادامه میفرمان که ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها.
نه، میگه که غیر از این خمس چیز دیگه ای واجب نمی کنم مگر زکات رو. این این خمس رو که واجب کردم به خاطر این آیه است. یه هست دیگه است. اون خمس رو میگه من برای چی این خمس رو واجب کردم؟ میگه غیر از خمس چیز دیگه ای من واجب نمی کنم. اون چیزی که خداوند تو قرآن واجب کرده اون حرف دیگه است.
منظور این آیه نیست
اصلا. بحث در اینه، میگه من چرا این خمس رو واجب کردم؟ چون اونها کوتاهی کردن موالی من و گناه مرتکب قصر و تقصیر دارن، برای اینکه این تقصیرشون رو پوشش بدن این خمس رو واجب کردم. خب سوال این هست که خب خمس رو واجب کردید، این خب چه ربطی داره به اینکه انسان رو تطهیر کنه؟ خب آیه قرآن داریم دیگه، در آیه قرآن زکات رو که یک اعطاء مالی هست وسیله تطهیر و نفس و تزکیه و نفس قرار داده. خب اینا مثل همون، بنابراین مشکل خاصی در اینجا. فعلم تو ذالک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هازا من امر الخمس. من برای تطهیر، چون میخوام تطهیرشون کنم و تذکیرشون کنم با این خمسی که انجام دادم. آیه قرآن هم میگه زکات تطهیر میآورد. این بعد بله 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 این هم ناظره. حالا این عرض کنم خدمت شما در مورد زکات، یک اون توهم نمی رفته به دلیل اینکه زکات مصرفش خود امام نبوده یا پیغمبر نبوده، ولی در مورد خمس، چون خمس مصرفش خود امام یا پیغمبر بودن، این توهم می شده که کنه اینا برای خودشون. میگه این هدف از زکات و هدف از خمس اصلش تطهیر نفسه، تطهیر نفس انسانها و امثال اینا. بنابراین اینها ربطی به عرض کنم خدمت شما این بحث، این که آیه شریفه مراد از خذ من اموالهم صدقتن چیه و هیچ ربطی به اون بحثا نداره. خب این بحث دیگه گذشت، یه مکملی داره، اینو فردا توضیح میدم. و کلام آقای روحانی، کلام آقای هاشمی رو ملاحظه بفرمایید اینها، و بعدا ادامه بحث و ادامه خواهیم داد. و صلی الله علیه و سلم نبی محمد و آل محمد.